اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. ان شاء الله امیدوارم به زودی در کربلا زائر با معرفت امام حسین باشیم هممون. به روح شهدای کربلا، امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و پیامبر و امام حسن علیه السلام صلوات ختم کنید. در وصیت یکی دو تا مسئله عرض کردیم که هر مسلمانی لازمه که وصیت کند و مسائل مربوط به بعد از خودش رو مشخص کنه. وصیت کننده رو میگن موصی، کسی که وصیت رو پذیرفته یا وصیت رو به گردن او انداخته بهش میگن وصی. وصیت هم که به اصطلاح محتوای وصیته. مسائل وصیت جالبه. برای شما بگم که یکی از چیزهاییست که خیلی انسان رو موعظه میکنه و انسان اگر دقت کنه در مسائل مربوط به وصیت انشاءالله عمرش طولانی میشه اگر وصیت هم بکنه. دلیل بر مردن نیست، بلکه دلیل بر این که خدا توفیق بهش داده به فکر آینده است. کسی که به قصد خودکشی اقدامی کرده و بعد مرده، اگه وصیت کرده باشه که مقداری از مالش رو به مصرفی برسانند، و وصیتش صحیح نیست. سلام علیکم. کسی که اقدام به خودکشی کرده به هر نحوی و قبل از خودکشی وصیت کرده که مالش رو مثلا در فلان مصرف برسونن، به یه کسی بدن، حتی به یه خیریه‌ای بدن، این وصیتش نافذ نیست، مگر اینکه به اصطلاح خودکشی او از باب جهاد در راه خدا باشه. برای سلام علیکم چیزی پیش اومده، ترویج دینی پیش اومده، دفاعی پیش اومده، بره و میدونم که کشته میشه، وصیت کنه، اون وقت ممضاست و نافذه. ولی در غیر این صورت اگر اقدام به خودکشی کنه، خدای نکرده کسی وصیت کرده باشه، وصیت مالیش درست نیست، اما وصیت غیر مالیش درسته. بهش بگم من مثلا وصیت کنه که من اینقدر نماز نخوندم، اینقدر روزه بدهکار هستم، حج بدهکارم، بدهکاری هایی دارم به مردم، از نظر مالی نیست، از نظر غیر مالیه، مثل عبادات که ازش ترک شده، یا مثلا میگه برای من از فلانی رضایت بگیرید، اون وصیتاش باید عمل بشه. اما در شؤون مالی نه. شؤون عباداتی هم که مربوط به مالی باشه اون درسته، یعنی باید به وصیتش عمل بشه. خب یه کسی وصیت میکنه که چیزی از اموالش مال کسی باشه، مثلا میگه که بعد از مردن من این مثلا کتابخونم رو بدین به حسین آقا، به حسن آقا، چه در زمان حیاتش اون حسین آقا یا حسن آقا بفهمه و قبول کنه، چه در زمان حیاتش متوجه نشه بعد از موتش بفهمن که همچین وصیتی کرده، وصیتش درسته، باید عمل کنن. تا چقدر؟ بله؟ تا یک سوم کل اموالش بعد از اینکه بدهیاشو داد، یک سوم کل اموال بعد از پرداخت بدهی. فرض کنید یه کسی 1000 تومان کل سرمایه‌شه، وصیتی که کرده حدود 200 تومانه، و بدهکاری که داره 400 تومنه، کل اموالش هم 1000 تومنه، 400 تومنشو میدم میمونه چقدر؟ 600 تومن. وصیتی که کرده فلان کار انجام بدیم فلان کار انجام بدیم حدود 200 تومنه، عیبی نداره. اما اگر 201 تومن باشه، 200 تومنش درسته، 1 تومنش موقوف بر کیه؟ بر اجازه سایر وراثه. آی بیچاره من که من حق وصیت کردن برای بعد از مرگ خودم حتی در بیشتر از ثلث اموالم ندارم، این همه زحمت و مشقت و بالا و پایین و حلال و حرام برای اولاد و دیگران و پسرم داماد بشه و دخترم عروس بشه و جهاز بدم و سیسمونی بدم و عرض کنم که اینا رو دبی بفرستم و نمیدونم برن یه استراحتی بکنن و پاتختی براشون بگیرم، برده پارتی بگیرم، پاتختی پارتی بگیرم، مریج پارتی بگیرم، همه اینا وقتی که من سرم گذاشتم زمین بیشتر از یک سلس مال خودم نیست، مگر اینکه در زمان حیاتم بدم و ببخشم. اگر در زمان حیاتم بدم و ببخشم خب مال خودمه، هیچ اشکال نداره، کسی میتواند در زمان حیاتش همه اموالش هم ببخشه. البته این کار نکنین یه وقت شما، بچه هاتون هم حق دارن. ولی اگر بخواد وصیت کنه برای بعد از مرگ خودش، فقط یک سوم اموالش رو میتونه وصیت کنه و نه بیشتر. صلوات بفرستید. به برکت امیرالمومنین و امضای امام زمان ارواحنا فداه، ما 141مین جلسه است که درباره خطابه قدیر صحبت میکنیم. عرض کنم خدمت شما که 141مین جلسه است که ما راجع به خطابه قدیر صحبت میکنیم. کی تموم میشه این خطابه قدیر؟ هیچ وقت، تا قیام قیامت، تا ظهور امام زمان علیه السلام و تا قیام قیامت. چون حقانیت امیرالمومنین علیه السلام جاودانه هست، بحث راجع به امیرالمومنین و امامت و ولایت و اسلام و دین و مغز اسلام هم جاودانه است. و به عنوان مقدمه عرض میکنم به شما بچه‌ها، جوان‌ها، دخترها و پسرها، اگه میخواین زندگیتون برکت کنه، در هفته با کسانی که برخورد میکنین راجع به محبت امام زمان، محبت امیرالمومنین و متن خطابه با اطرافیانتون گفتگو کنید، بسیار اثر داره. تو مدرسه به همشاگردیاتون بگین که خطابه قدیر رو حفظ کنن. دو سه تا روایت خیلی ناب آماده کردم که امشب انشاءالله خدا توفیق بده بخونم و ترجمه کنم. در باب معرفت یه نکته بسیار مهمی که هست اینه که معرفت اشیاء فیزیکی و دنیوی و مادی که مربوط به علوم ظاهری و علوم تجربه میشه، یه ددلاین داره، آخر خط داره، یه نقطه تاپ داره، یه اند داره که اونجا تموم میشه. مثلا میگم ما میخواهیم که از نظر تعداد عناصر شیمی بشناسیم که تعداد عناصر چند تاست. خب تحقیق کردن دانشمندان، حالا 104 تا، 110 تا، 105 تا، 50 تا، هر چند تا تعداد رو پیدا کردن در شیمی و تعداد عناصر رو مشخص کردن. تعداد این که یه مولکول چند تا اتم داره پیدا کردن، تعداد این که اتم چند تا جزء داره اینا رو هم پیدا کردن، تموم شد. حالا باید تحقیقات دیگری بکنن، یعنی درباره اجزای اتم و اتم، اجزای مولکول و مولکول ها و انواعش علم پیدا شده، دانش پیدا شده و دانش به اند آخر خودش رسیده، تموم شده. نوع علوم و معارفی که مربوط به مسائل تجربی است این چنینه که دانش اونها و تحقیقات اونها در یه نقطه به پایان میرسه، تموم شد دیگه، حالا بریم یه پروژه دیگه انجام بدیم. مثل یه ساختمانی میمونه که شما یه ساختمان رو هر چقدر پروژه سنگین باشه وقتی بسازید، مثلا یه کسی میخواد یه دانشگاه بسازه، یه شهرک بسازه، یه مجتمع آموزشی بزرگ بسازه، اصلا یه پایتخت بسازه، این بالاخره پروژهش یه جایی تمام میشه و پایان میپذیره تمام میشه، بعد برن پروژه دیگر. آیا شناخت و معرفت، معرفت دینی درباره خدا و درباره ائمه و درباره پیغمبر و درباره قرآن این چنینه؟ آیا نقطه تاپ داره، ددلاین داره، نقطه اند داره که اگر بریم بشناسیم میبینیم که این نقطه نقطه آخرشه، بعد از این دیگه ما مطلبی نداریم، حرفی برای زدن نداریم، آخر حرفو گفتیم، اندشو آوردیم، دیگه مطلبی نداریم. یه مثال میزنم بعد روایت میخونم. یکی از کتابهای غیر دینی که بسیار روش تحقیق شده که شما میشناسین، نه تنها در ایران تحقیق شده، به تمام زبانها تحقیق شده، در تمام فرهنگها تحقیق شده، دیوان حافظه، حافظ شیراز شما، خیلی شرح نوشته شده، خیلی تحقیقات شده، به خیلی زبانها ترجمه شده دیوان حافظ، ولی دیوان حافظ محدوده. به یه جایی که میرسه دیگه میگه آخرین مطلب آوردم، تموم شده. آیا درباره قرآن این چنینه؟ اونایی که تفسیر نوشتن، اونایی که تأویل نوشتن، اونایی که ترجمه کردن، اونایی که راجع به علوم قرآن تحقیق کردن، شده تا اینجا بگن که ما راجع به علوم قرآن تحقیق کردیم، دیگه حرفی نداره، به اندش رسیدیم، دیگه ما حرفی برای گفتن نداریم، شده؟ هر کسی ادعا میکنه بفرمان. بسیار نقطه‌های تاریک و روشن نشده، اینجوری بهتره بگم، این جمله خوب نبود گفتم، استغفرالله، بسیار عمقها و ژرفاهایی در قرآن کریم هست که روشن نشده، صحبت نشده، مطلبش گفته نشده، انسان به غورش نرسیده، به عمقش نرسیده و مطلب هنوز مونده. یه جمله هست در قرآن کریم، نمیدونم شنیدید یا نه، این جمله خیلی کوتاست، آیه قرآن، قسمتی از یه آیه قرآن، یوم یعتی، بفرم بعدش چیه آقای علیرضا؟ یوم یعتی تأویله، یوم یعتی تأویله، دیر که میای وقتی میگم آیه قرآن رو بخون ناصر آقا، بقیه شو نمیتونی بخونی. یوم یعتی تأویله، روزی که تأویل قرآن میاد، که اون روز روز قیامته. یعنی اگر قرار، بسیاری از حقایق قرآن تازه در روز قیامت روشن میشه. بعضی از روایات ما یوم یأتی تأویله رو تأویل کردن، تفسیر کردن به روز ظهور امام عصر علیه السلام، در زمان امام زمان علیه السلام تأویل قرآن ظاهر میشه. اینایی که میگی از کجا گفتی؟ از روایاتی که راجع به آیات قرآن هست. دو تا روایتش اشاره میکنم که هر دوشو بارها گفتم، یکیشو خیلی بیشتر گفتم. یک روایت اینه، درباره قرآن کریم هست که در روز قیامت به قاری قرآن، منظور از قاری قرآن قاری الفاظ نیست، به تالی قرآن، به حامل علوم قرآن میگن که اقرا ورقه، اقرا ورقه، درجات بهشت، یعنی پله های بهشت و سطوح بهشت، به اندازه درجات آیات قرآنه. اقرا ورقه، بخون و بالا برو، هر چقدر بخونی بالا میری. نگفته 6300 خورده پله داره، مثلا فرض کن که آیات قرآن 6300 تاست، گفته که درجات بهشت، پله های بهشت 6300 تاست، یعنی این که 6300 تا پله رفتی، 6301 کمین دیگه اندشه، پشت بامشه، همچین چیزی نداریم. ما یه وقت جوان بودیم قله های مرتفع رو میرفتیم، خب از پایین که حرکت میکردیم میدیم قله سبلان 4850 متر از سطح دریا، اونم از تیغه غربی، خیلی سخته، ولی نقطه ان داره، هی برو هی برو هی برو، بالاخره آخرش تمام میشه، دریاست، دریاچه است، چون قله سبلان دریاچه است، تمام شد، آدم باید برگرده. آیا آیات قرآن 6300 تا میرسه به قله؟ نه،
هنوزم به خونه میره 6301مین پله 302مین میره بالا. این یه روایت. روایت بعدی این است که درباره امام عصر ارواحنا فداه یه روایتی داریم که حضرت وقتی ظاهر میشن 27 حرف علم را میآورن، در حالتی که تمام انبیا از آدم تا خاتم و از خاتم تا امام حسن عسکری علیه السلام دو حرفشو آوردن. 27 باب علم رو میارن در حالتی که تمام انبیای گذشته و ائمه گذشته دو بابشو آوردن، نه که بلد نیستن، نیاوردن برای مردم. یعنی الان هرچی علوم و دانش ها، چه دانش های اکسپریانس و تجربی، چه دانش های متافیزیک و غیر اکسپریانس، هرچی پیشرفت کرده تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام که انشالله امیدوارم همین امشب باشه، فردا باشه، 10 سال دیگه، هر وقت هست، دو حرفه. ایشون 25 باب علم رو اضافه میارن، پس معلوم میشه باب علم خیلی زیاده. یه روایت دیگه، در لحظات آخر احتضار پیامبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، امیرالمومنین علیه السلام اومدن در کنار بستر پیغمبر اکرم، سرشون آوردن پایین در کنار پیغمبر، مدتی با هم نجوا کردن، مناجات، نجوا یعنی در گوشی صحبت کردن. بعد اومدن بیرون، ازشون پرسیدن که این مدت پیغمبر به تو چی میگفت؟ شاید مثلا یه 20 دقیقه طول کشید، شاید بیشتر. فرمود پیغمبر برای من 1000 باب علم را گشود که از هر بابش 1000 باب دیگر گشوده میشود. اگر بگیم که این عدد دقیقه میشه 1,000,000 باب. 1,000,000 باب علم. اگر بگیم عدد برای کثرت و زیادی گفتنه، معناش خیلی بیشتره. پس علم انتها نداره. از طرفی حتی دانشمندان بیولوژی و فیزیولوژی اثبات کردن که مغز انسان برای گرفتن علوم و دانش ها محدودیت نداره. یعنی مثلا کاراکترهایی که تو ذهن یک انسان میتونه بگنجه شد 1,000,000، برای 1,000,000 و 1,000,000 دیگه جا نداره، همچین نیست. اتفاقا میگن هرچی بیشتر کار کنه بیشتر راه میفته، بیشتر آموزش میبینه، بیشتر گیرندگی داره. خیلی مسئله مهمیه. عرضم اینه، مقدمه میخواستم کوتاه باشه، به اصطلاح طولانی شد. عرضم اینه که در باب علوم تجربی معلومات محدودن، علوم محدود به اندش میرسه، اما در باب علوم قرآن و علوم متافیزیکی، علوم توحید، علوم نبوت، علم نبوت و مخصوصا بعد از خدا شناختن ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، حد نداره، ددلاین نداره، اند نداره، تاپ نداره، قله نداره. ما رفتیم قله سبلان تموم شد، قله دماوند 5600 خورده متر تموم شد، قله توچار 3950 تموم شد، قله دنا 4100 تموم شد، اما معرفت امیرالمومنین تمام نشد، معرفت الله تمام نشد. هرچی معرفت پیدا کنی بازم جا داره. اقرا ورقه، یک واژه است در قرآن کریم، واژه عبادته و عبودیت و بندگی. عبودیت و بندگی هدف از خلقت تعیین شده. آیش چیه؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خدا میفرماید که من جن و انس را نیافردم مگر برای اینکه منو عبادت کنم. در سوره، به نظرم طلاق بود، آیه 12، اون دفعه به خودم سپردم که این رو برای شما بخونم. در سوره طلاق آیه 12 هدف از خلقت را مشخص کرده علم. الهی که حالا که نوبتت رسیده انشالله زودتر انجام بشه. آقایونم به روح امیرالمومنین صلوات بفرستن. شما نگاه کنین آیه رو، این آیه رو بهش افتخار کنین در مقابل این روشنفکرانی که لامذهبایی که لایکایی که طرفداران مسیحیت و عرض کنم که مبلغین زرتشتیگری که الان خیلی تبلیغ میکنن، به نظرم همین یه آیه رو شما صحبت بکنین کوبیده میشن. افتخار کنین به این آیه، آیه 12 و آخرین آیه سوره طلاق. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. خداوند هفت آسمان رو خلق کرد و از زمین هم مثل اونها رو، یعنی هفت آسمان هفت زمین. هفت زمین منظور چیه من نمیدونم، ولی آیه قرآنه. خدا ایست که خلق کرد هفت آسمان را و از زمین هم مثل آسمان ها. حالا مثل آسمان ها یا در تعداد یا در کیفیت کمیت نمیفهمم، من بلد نیست. یتنزل الامر بینهن، بین آسمان ها و زمین فرمان خدا نازل میشه و پایین میاد. چرا خدا هفت آسمان و هفت زمین رو خلق کرده؟ لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، برای اینکه شما علم پیدا کنید که خدا قادره. و ان الله قد احاط بكل شيء علما، و برای اینکه بدونید که خدا به همه چی عالمه. پس هفت آسمان رو برای چی خلق کرده خدا؟ برای اینکه شما علم داشته باشید بر قدرت و علم خدا، یعنی معرفت پیدا کنید، علم پیدا کنید. هدف خلقت چی شد از آسمان ها و زمین؟ علم و دانش. علم و دانش بر قدرت خدا و بر علم خدا. در اون آیه 56 سوره زاریات چی فرمود؟ فرمود هدف از خلقت چیه؟ عبودیته. یه معادله حل کنیم ببینم نتیجه چی میشه. علم مساوی عبودیته. خیلی جالب، دو تا چهار تاست دیگه. قرآن که تناقض حرف نمیزنه که. یه جا میگه که خلقت آسمان ها و زمین، خلقت هفت آسمان و هفت زمین و اونی که بین اونهاست برای علم شماست. یه جا میگه جن و انس رو خلق کردم، جن و انس تازه جزی از اونهاست برای عبادت و بندگی. جالبه. یه جایی میگه همه هفت آسمان رو خلق کردم برای علم شما. یه جایی میگه جن و انس رو خلق کردم برای علم شما. پس علم مساوی است با عبادت. این یه فرمول، یه معادله. معادله دوم، فرمول دوم. آیا عبادت انتها داره؟ اند داره؟ نقطه آخر داره؟ قله داره؟ نه. اینایی که میگن قله داره میخوان در خونه قرآن و خدا رو ببندن. کیان اینا؟ اینا عرفان. اینا میگن که ما نقطه وصول داریم، نقطه وصل داریم، وقتی رسیدیم دیگه طلب معنا نداره. لذا خیلی از دراویش معتقد هستند بعد از وصول دیگه طلب مردوده. الطلب و بعد الوصول الی المطلوب مردود. لذا میگم ما به بام عرفان وقتی رسیدیم دیگه معنا نداره عبادت کنیم. اینا برای بستن در خونه انبیاس. لذا میگن که ناد علی میگویم که پدر نماز است. من خودم فقط تو کتاب نه، به طور عملی و پراکتیکال یک سفری رفته بودم همین به صفحات غرب خود کشور خودمون و با عرفا و درویش‌های مختلفی تو، چون اطراف کرمانشاه و صحنه و اونجاها خیلی هستن، گروه‌های مختلف درویش هستن، باهاشون ملاقات کردم. روز 21 نهار میدن، اسمشون هم که اینه که شیعه علی هستیم. روز 21 نهار میدن. من پرسیدم، اغلبشون نماز نمیخونن. یعنی من با رئیس راهشون که برخورد کردم گفتن که ما نادعلی میگیم نماز نمیخونیم، اینا را مایه وصول میدونیم. حالا میگیم اینا بی سوادن، اینا کمن، اینا چنینن. بسیاری از گروه های درویشی و صوفیگری این چنین هستن. اما یعنی چی؟ یعنی میگن که عبادت و بندگی نقطه اوجی داره، به نقطه اوج و وصال رسیدی، به همه چی رسیدی، دیگه لزوم نداره مطالبه کنی. وقتی روی قله شیرکوه یزد نشستیم روی قله دینا تو یاسوج نشستیم دیگه معنا نداره بریم بالا، باید برگردیم پایین. اما در دین چی؟ از نظر دین عبادت قله دینا نیست. عبادت چیه؟ یه خطه، از این ورش اول داره، آخرم داره، آخر نداره. تا کجاست؟ تا نداره. از داره تا نداره، فرام داره تو نداره، همجور ادامه پیدا میکنه، هرچی بری هست. نقطه نیست، بلکه عبادت خطه. وعن عبدونی هادا سراتون مستقیم، این سرات مستقیم که خط عبادت و عبودیت انتها نداره، به دلیل اینکه منی که مترها و فرسنگهای زیر صفر هستم، سرم به بالاست، میخوام عبادت کنم، میگم احتنا سرات المستقیم. امام زمان ارواح نافدا هم که خیلی بالاست، میلیاردها با من عبادت و بندگیش فاصله داره بالاست، اونم داره میگه احتنا سرات المستقیم، یعنی هنوز داره میره. پیغمبرم که از امام زمانم بالاتره و الان از نظر جسم فیزیکی از دنیا رفته، ولی روحش و حقیقتش در جهان هست و جهان رو اداره میکنه، هنوز داره پیش میره. اللهم صل علی محمد و آل محمد ورفع ورفع درجته، درجه پیغمبر بالا ببر. خب خدا که به ما نمیگه یه دعایی بکنیم که اصلا معنا نداشته باشه، غلط باشه. مثل این میمونه، اگر عبودیت و بندگی یه نقطه اوجی داشت، قله داشت، مثل این میمونه که بگیم که خدایا حضرت رسول رو از قله توچال هم بالاتر ببر. قله توچال دیگه بالاتر نداره. پس اینی که میگه ورفع درجته، معلوم میشه بالاتر داره، بالاتر داره، هر لحظه هر ساعت بالاترش هم همونی که گفتیم، اقرا ورقه، بخون و بالا برو. پس بنابراین هدف خلقت عبودیته، هدف خلقت علمه، عبودیت خط نه نقطه، انتها و اند و ددلاین و آخر و تاپ و نقطه نداره، همچنان ادامه پیدا میکنه. و همچنین است علم و دانش. به اینجا میخواستم برسم، میخوام اینو بگم بچه ها، اگر تمام عمرمون رو بگذاریم برای شناخت امام زمان و معرفت امام، تمام شدنی نیست. چرا؟ برای اینکه معرفت امام مساویست با معرفت صراط المستقیم. مگر در خطابه قدیر پیغمبر نفرمود معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه ثم من بعدی علی ثم من بعده الائمه من صلبه. میخوام بخونم این، پیدا کنم که این عبارت رو براتون بخونم که ببینین که چقدر این جالبه که پیغمبر فرموده که من همون صراط المستقیم هستم که شما مأمور هستید. متشکرم. قسمت هفتم صفحه 70 رو بیارید ببینین چقدر جالبه. صفحه 70، معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه. مردم، من صراط الله المستقیم هستم، بعد از من علی صراط الله المستقیمه که خدا امر کرده پیروی کنید، سپس فرزندان من از صلب علی که پیشوایان هدایتن، که اینا همه صراط الله المستقیمن. وقت صراط الله المستقیم تمام شدنیست، به پایان میرسه، میشه اصلا به پایان برسه؟ اصلا پایان برش معنا داره؟ نه، برای اینکه عبودیت همیشه هست. یه توضیح دیگه هم بدم، بعد بخوام یه روایت بخونم. برای یه روایت خوندن که خیلی جالبه، هی این همه به اصطلاح توضیح میدم. چرا عبودیت انتها نداره؟ خواهش میکنم اینو دقت کنید، همتون اهل دقت هست. چرا عبودیت انتها نداره؟ عبودیت در مقابل چیه؟ تقابل با چی داره؟ ربوبیت. عبودیت ربوبیت، درسته؟ چون پیغمبرم اینجا فرمود و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. خیلی جالبه، اصلا همش معجزه است. و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه، یعنی برای خودم به عبودیت اقرار میکنم، اقرار میکنم و برای خدا گواهی میدهم به ربوبیت و پروردگاری. عبودیت در مقابل ربوبیته. خب عبودیت گفتیم انتها نداره. چرا؟ برای اینکه ربوبیت انتها نداره. چون عبودیت یعنی بندگی خدا، یعنی قرب به خدا، یعنی اخلاق خدایی پیدا کردن، امر خدایی رو اطاعت کردن، همراه با خدا حرکت کردن. خدا انتها داره؟ قرب به خدا انتها داره؟ رنگ گرفتن از خدا و اطاعت امر خدا انتها داره؟ انتها نداره. هر چی بری بازم هست. چرا؟ برای اینکه خدا در یک کلمه صمده. صمده یعنی احده، احده یعنی الله، الله یعنی هوه. هو انتها نداره. چون انتها نداره، پس بنابراین تا خدا خدایی میکند و بزرگی داره و بی انتهایی داره، بندگی ما جا داره. تا خدا خدایی میکنه معرفت ما جا داره. لذا پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیهم و ائمه طاهرین با اینکه بالاترین عارفان بالله بودن، میگن چی؟ میگن ما عبدناک حق عبادتک. ما هنوز حق عبادت عبادت نکردیم. حضرت سجاد علیه السلام وقتی نماز شب میخونه، بعد از نماز شب میشینه مفصل عذرخواهی میکنه از خدا که این نماز شب من به اندازه کوچیکی خودم، نه به اندازه بزرگی تو. یعنی عبادت و بندگی تو هنوزم جا داره. عرضم رو خلاصه کنم و این دو سر نخ رو به هم ببندم. عرضم این است که علوم و دانش ها و معارف بر دو قسمن، دانش و اطلاعات و آگاهی ها و دیتا های مربوط به عالم فیزیک و ماده و علوم تجربی انتها داره، اند داره. همونطوری که حرکت های ما و شناخت های ما انتها داره. یعنی دنیا اجزای اتم رو کشف کرد، تموم شد، حالا داره میره یه کار دیگه انجام بده. دنیا مثلا میگم ترکیبات خاک رو شناخت، تموم شد، حالا میره یه کار دیگه انجام بده، اگه جای دیگه نداشته باشه، اگه همش شناخته باشه. اما درباره خدا یه کسی بگه رسیدم به اندش، دیگه از اینجا بالاتر چیزی برای شناختن و گفتن و شنیدن ندارم، همچین چیزی نداری. لذا شدت و ضعف بندگی، شدت بندگی در بی‌نهایته، همونطوری که خدا بی‌نهایته. چون خدا بی‌نهایته، بندگی و ضعف ما و کوچکی ما و معرفت ما هم نسبت به خدا بی‌نهایته. لذا اینو عرض میکنم، ما در 141 جلسه میخوایم امام شناسی و قدیر شناسی و خودپی قدیر شناسی داشته باشیم، تموم میشه؟ تموم نمیشه. هنوز جا داره، هنوز حرف داره. حالا این روایت رو با یک صلوات به روح محدثین شیعه از اول اسلام تا حالا، از جمله مرحوم کلینی، نثار بفرمایید. این روایتی که میخونم قبلا از این باب روایات دیگری هم خوندم. باب و فرض طاعت الائمه، صفحه 185 اصول کافی عربی جلد 1. این باب، من حدیث 15 رو میخوام بخونم که این حدیث 15 در صفحه 188. تقریبا این حدیث حدود یک صفحه است، صفحه 188 و صفحه 189. حدیثش مفصله، اگر نرسیدم بخونم عیبی نداره، بقیهشو انشاءالله طلبتون برای هفته آینده خدمتتون عرض میکنم. منصور ابن حازم، فضل ابن شازان، صفوان ابن یحیی، منصور ابن حازم، همه مشهورن و راویان تأیید شده و گارانتی شده هستن، همه درجه یک، همه درجه یک، همه اکسپتبلن، یه حالت مقبولیت دارن توی راویان. میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام ان الله اجل و اکرم من ان یعرف بخلقه بل الخلق یعرفون بالله. قال صدقت. خیلی این جالبه. عرض کنم که اینو من میخوام دلم میخواد توضیح بدم، ولی اون که به بقیه روایت نرسیم. شناخت خدا و شناخت جهان، یعنی شما اینجوری در نظر بگی، خدا و جهان، جهان و خدا. گاهی خدا ابزار شناخت جهانه، گاهی جهان ابزار شناخت خداست. گاهی فلش از خدا به سوی جهانه، گاهی شناخت از جهان به سوی خداست. خب اگر از جهان خدا را شناختیم میشه معرفت بالآیات، به وسیله نشانه ها و آیات خدا رو شناختیم. زمین و آسمان و خلاء و ملاء و نمیدونم دریا و صحرا و اینها رو ما شناختیم، به وسیله اینها میدیم خدا رو میشناسیم. شناخت از طریق جهان خدا را، یعنی ما جهان را آینه قرار میدیم برای شناخت جهان. ابن نظر خوبه. و خداوند خودش در آیات قرآن بسیار به این مسئله اشاره کرده. اما این شناخت ناقصه. شناخت کامل چی از نظر معرفت دینی ما؟ شناخت از طریق خدا به جهانه. یعنی ما خدا رو بشناسیم، از خدا پروژکتور شناخت جهان رو بگیریم، پروژکتور رو بندازیم، جهان رو بشناسیم. این شناخت از بالا به پایینه. حالا این اصطلاح مال فلاسفه است، ولی من فقط برای اینکه شما به اصطلاح متوجه بشین عرض میکنم. شناخت اول شناخت از معلول علت به علت، شناخت دوم شناخت از علت به معلول، از بالا به پایینه. شناخت از طریق جهان خدا را، شناخت از طریق خدا جهان را. خب این دوتا شناخته، بهترینش کدومه؟ از بالا به پایینه. دعای زمان غیبت چیه؟ اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدایا در زمان غیبت خودتو به من معرفی کن، اگر خودتو به من معرفی نکنی من پیغمبرت رو نمیتونم بشناسم. یعنی با ملاک معرفت خدای ما پیغمبر رو میشناسیم. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خدای پیغمبرتو به من معرفی کن تا حجتتو بشناسم. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. خدایا حجتتو به من معرفی کن، اگه معرفی نکنی از دینم گمراه میشم. چند تا معرفت شد؟ معرفت الله، معرفت الرسول، معرفت حجت، معرفت دین، 4 تا. از بالا به پایین اومد، خدا رو شناختیم، به وسیله خدا پیغمبر رو شناختیم، به وسیله پیغمبر ائمه رو شناختیم، به وسیله ائمه دیندار شدیم. این به اصطلاح پروسه شناخت و معرفته. این بالاتره، اشتباهش کمتره. اگر از پایین به بالا بشناسیم، مثل این که ما یه آینه نصفه رو با یه آینه نصفه میخوام تمام قد قواره یار رو ببینیم، نمیتونیم ببینیم. آینه نصفه قد یار رو نشون نمیده. از بالا شناختیم، یعنی یه آینه 10 متر 10 متر رو گذاشتیم برای اینکه 1 سانتی متر مربع جسم رو بشناسیم. چرا؟ برای اینکه خدا بی‌نهایته، بی‌نهایت رو شناختیم، به وسیله شناخت بی‌نهایت اومدیم محدود شناختیم. خب این مقدمه روایت رو دقت کنید که چقدر جالبه. منصور ابن حازم میگه گفتم به امام صادق علیه السلام که خدا بالاتر است از اینکه به واسطه خلقش شناخته شود، بلکه خلق به واسطه خدا شناخته میشن. درسته؟ قال صدقت. فرمود درست گفتی. یعنی شناخت برتر، شناخت عمیق‌تر، شناخت دقیق‌تر، شناخت زلال‌تر، اون که تار نیست، زلال زلال، شارژ شارژ، از بالا به پایینه. یعنی آفتاب آمد دلیل آفتاب، آفتاب خودش خودش رو معرفی میکنه، بعد به وسیله آفتاب تاریکی ها رو میشناسیم. قلت ان من عرف ان له ربا فقط ينبغي له ان يعرف ان لذلك الرب رضا و سخطا. باز تو پرانتز برای شما بچه ها عرض میکنم، میگم که همین امروز یه عده جوانانی بودن، دختر خانمایی بودن که با حاج خانم ما جلسه داشتن، من رفته بودم سوال داشتم، گفتن از من این سوال رو میکنم ما چی بگیم؟ گفتم پروسه رو طی کنی. این میپرسه که یکی از دختر خانم‌ها پرسیدن که خیلی سوال جالبی کرد، گفت از ما میپرسن که این مسئله امامت و امام زمان علیه السلام رو چی جوری میتونین شما اثبات کنین که مثلا روی زمین هستن؟ گفتم که شما ازشون بپرسین که شما تا کجا رو قبول کردی؟ خدا رو قبول داری؟ چون من ممکنه بگم خدا گفته، میگه خدا رو قبول ندارم. من بگم که قرآن گفته، میگه قرآن رو قبول ندارم. میگم روایت گفته، میگه روایت رو قبول ندارم. پس من اول ازش بپرسم که تا کجا پیش اومدی که من با تو بیام. یکی از به اصطلاح تکنولوژی های جواب سوال اینه که ما از سوال کننده بپرسیم در کجا ایستاده، در کجاست، تا کجا رو قبول کرده. باید ببینیم تا کجا رو قبول کرده. و الا برای کسی که مثلا قرآن رو قبول نداره، یا قرآن رو قبول داره امامت رو قبول نداره، من بخوام اثبات کنم امام زمان علیه السلام غایبه، نمیشه. باید اول پایه ها رو اثبات کنم، بعد از این که پایه ها رو اثبات کردم وقت اثبات کنم که امام زمان علیه السلام غایبه یا امام زمان علیه السلام شخص خاص فرزند حضرت نرجس خاتون امام هستن و الان در زمان غیبت بسن بردن امام واجب و اطاعه ما هستن. اینا همه پروسه داره و سیر داره و پایه داره، یعنی اینا مرتبه به مرتبه است، به صورت پریودینگ، مرحله به مرحله باید پیش بریم. نمیشه که از پله اول بپرم یه پشت بون. که میگه که خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که خدا بالاتر از این است که به وسیله خلقش شناخته بشه، یعنی شناخت کامل. ما چون به وسیله خلق وقتی خدا رو بخوام بشناسیم محدود میشناسیم، چون خلق محدودن. کل خلق رو مثلا الان من اینجوری تنظیر میکنم، تشبیهش هم غلطه، من کل خلق رو میگم یه سانتیمتر مربع موجود، خدا رو میگم یه موجود بی‌نهایت. موجود بی‌نهایتی که در آینه یه سانتیمتر مربع نمیشه دید، اما یه سانتیمتر مربع را در آینه خدا میشه دید. لذا معرفت از بالا به پایین مطمئن‌تره، گارانتی‌تره، یه حالتی داره که برای من اطمینان میاره، برای اینکه میتونم حدودشو بشناسم. اینو میگه. گفتم، بعد گفتم که ان من عرف ان له ربا فقد ينبغي له ان يعرف لذلك الرب رضا و سخطا. اگر کسی خدا رو قبول کرد، خب میفهمه که این خدای رضایت و سخطی داره، خوشنودی داره، خشم داره نسبت به ما، یعنی از این کارهای ما راضیه، از این کارهای ما راضی نیست. دقت کنید، خیلی از افراد و مردمی که امروز خدا را قبول دارن، خدایی رو قبول دارن که با ما هیچ ارتباطی نداره، ما باهاش هیچ ارتباطی نداریم، نه اون با ما کاری داره نه ما با او کاری. میگه باشه خدا، باشه خدا هست، قبول دارم، به ما چه ارتباطی داره؟ پس تو خدا را قبول نکردی. اون خدایی که خدای جهانه باید ارتباط لحظه ای داشته باشه، لحظه به لحظه با خدا ارتباط داشته باشه. اگر ارتباط لحظه به لحظه ای داره، پس اون همیشه توجه به پایین داره که منم، و ما هم همیشه توجه به بالا داریم که اونه، یه ارتباط است. خب حالا من باید چیکار کنم در مقابل اون؟ با توجه به اینکه برای اون رضا و سخطی هست، این مرحله دومه، یعنی حلقه واسطه است. ما شناختیم که خدایی داریم و خدا رضا و سخط داره. بعد فرمود که و انه لا یعرف رضاه و سخطه الا به وحی نو رسول. خب رضایت و سخط خدا رو چجوری بشناسم؟ به وسیله وحی یا پیامبر، یعنی باید یا به من وحی میشه، وحی بشه، من بفهمم که خدا از چی راضی از چی ناراضیه. بسیاری از مردم دنیا امروز، بسیاری که میگم نسبت به تعداد متدینین میگم بسیار، نه اینکه خیلی بسیار باشن، خیلی از روشنفکرها امروز معتقد هستن که خود ما یک نوع بهمون وحی میشه، به این معنا که عقل ما جای پیغمبر و وحی رو میگیره. معتقد هستم به این. امروز خیلی این مسئله طرفدار داره در دنیا، به خاطر اینکه پیغمبران رو قبول نکنن میگن عقل به یه جایی رسیده، تکامل پیدا کرده که عقل جای وحی رسیده. یعنی به گویا به ما یک نوع وحی میشه، ما میتونیم خودمون خوبی ها و بدی ها و احکام ریز رو هم بشناسیم. ولی ایشون خدمت امام صادق که عرض میکنه، میگه که رضا و سخط خدا جز به وحی یا به رسول شناخته نمیشه. فمن لم یعته الوحی، ببین دو تا چهار تا است، انگار امام صادق الان دارن صحبت میکنن، یعنی منصور ابن حازم در خدمت امام صادق علیه السلام داره درساشو تقریر میکنه، پس میده، جواب میده، حضرت هم تایید میکنن. فمن لم یعته الوحی فینبغی له ان یطلب الرسل. پس کسی که بهش وحی نمیشه باید بره دنبال گزینه دوم دیگه. دو تا گزینه داریم، یا وحی میشه یا پیامبر میاد. وقتی به من میبینم وحی نمیشه که چیکار باید بکنم، باید برم دنبال گزینه دوم. گزینه دوم چیه؟ اینی که باید برم دنبال پیغمبر. فاذا لقيهم عرف انهم الحجه و ان لهم الطاعه المفترزه. وقتی که با اونا ملاقات کرد و شناخت که اینا حجت هستن، میبینه که اینا اطاعتشون واجبه. وقتی با حجت ها و رسول ملاقات کرد، میفهمه که اینها رسول هم و اطاعتشون هم بر مردم واجبه. فقلت للناس الیس تعلمون ان رسول الله کان هو الحجه. در روایاتی منظور الناس سنی ها هستن، نه عموم مردم. للناس که میگه یعنی برای مخالفان عقیده خودمون که سنی ها هستن، میگه که گفتم به مردم که مگر نمیدونید که رسول خدا حجت بود من الله علی خلقه؟ قالوا بلا. گفتم بله، چرا؟ رسول خدا حجت بود. قلت فهین مزا من کان الحجه. گفتم موقعی که پیغمبر از دنیا رفت، حالا اینا رو داره برای کی بیان میکنه؟ برای امام صادق داره تعریف میکنه که من با مردم اینجوری دیالوگ کردم، اینجوری گفتگو کردم، اینجوری گفتم، اینجوری شنیدم. گفتم که پس موقعی که پیغمبر از دنیا رفت من کان الحجه، حجت کیه در بین مردم؟ قالو القرآن. گفتن قرآن حجت. قرآنه؟ قرآن حجت کامله. بله حجت کامله، تنها قرآن میتونیم ازش استفاده کنیم. فنظرتو فی القرآن فعضا هو یخاسمو به المرجع و القدری و الزندیق الذی لا یؤمنو بهی حتی یغلب الرجال به خصومته. وقتی نگاه کردیم به قرآن دیدیم که تو قرآن، حالا من اینجوری تعبیر میکنم، معنای دقیق روایت رو عرض نمیکنم، وقتی نگاه کردیم در قرآن دیدیم که جبری ها ازش استفاده میکنن، قدری ها ازش استفاده میکنن. شما بچه ها یادتون نیست در حدود 30 و 30 و چند سال پیش که مارکسیستی و کمونیستی و چپگرایی خیلی رواج پیدا کرده بود، مخصوصا تئوری های به اصطلاح اقتصادی مارکسیسم خیلی رواج پیدا کرده بود، استدلال میکردن به آیه قرآن. یکی از آیاتی که استدلال میکردن این بود که والارضه وضعها للانام، یعنی قرآن گفته خدا زمین رو برای مردم قرار داده، مالکیت خصوصی لغوه، زمین مال همه مردمه، اصلا هیچ ربطی نداره، ولی استدلال بهش میکنه. اونایی که جبری ان به قرآن استدلال میکنن، اونایی که اختیاری ان، اونایی که تفویضی ان استدلال میکنن به قرآن، اونایی هم که مثل ائمه ما معتقد به افعال اختیاری هستن و انسان رو مختار میدونن، اونها هم استدلال میکنن. پس قرآن حجت هست ولی ما نمیتونیم استفاده کنیم تنها از قرآن. فعرفت ان القرآن لا یکون حجتا الا بقیم. پس فهمیدیم که قرآن حجت نیست مگر با یه قیم، با یه مبین، با یه معلم. کتاب معلم میخواد، اگر کتاب حجته باید معلمی هم داشته باشه. فما قال فیه من شیء کان حقا. پس اون قیم اگر درباره قرآن چیزی گفت حقه. قرآن خیلی علم داره، علم بی‌نهایت داره، ولی علم بی‌نهایتشو کی داره؟ فقلت لهم من قیم القرآن یا ابا عبدالله، ای امام صادق، به این سنی ها گفتم که قیم قرآن کیه؟ قالو ابن مسعود. گفتن ابن مسعود قیم قرآن، مفسر قرآنه. قد کان یعلم، قرآن میدونه، و عمرو یعلم، عمرم مفسر قرآن، و حذیفتو یعلم، حذیفه هم قرآن رو میدونه. قلت کله، گفتن این سه نفری که اسپردن همه قرآن رو میدونن، همه حقایق قرآن رو میدونن. قالوا لا، گفتن نه. فلم اجد احدا یقال انه یعلم القرآن کله الا علی صلوات الله علیه. با هر کی صحبت کردم که کیست که ادعا کند که کل قرآن رو میدونه، کسی را اسم نبردن مگر علی را که درود خدا بر او. و اذا کانت شیء بین القوم فقال هذا لا ادری و قال هذا لا ادری. وقتی اختلاف بین مردم میشه، یعنی همین سنی ها که قبول ندارن، این میگه اینو نمیدونم، اون میگه اونو نمیدونم، اون میگه اونجا رو باید بپرسم، اون میگه باید مطالعه کنم، و قال هذا لا ادری و قال هذا انا ادری. اما علی که هست میگه من میدونم، هر چی میخوایم بپرسیم بپرسیم. در طول تاریخ کسی جز علی به تصدیق سنی و شیعه این جمله رو نگفته، جرأت نکرده بگه که چی؟ سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی میخواین قبل از این که من از دست بدین از من بپرسین. هیچ کس نگفته این جمله رو، جرأتش رو نداره، برای اینکه هزار بار گفتن که لا ادری. اون که خلیفه دوم که 70 بار کتابای سنی آوردن، گفتن که درباره مسائل ریز کوچک حتی تا مسائل بزرگ معرفتی گیر کرده، گفته لولا علیون لهلک عمر. با 2 صلوات به استقبال قرائت خطابه قدیر میریم. من خواهش میکنم از دوستان هم متن عربی رو صفحشو بگن، هم فارسی شد، چون فارسیش یک کمی گاهی با متن عربیش به خاطر اینکه مفصل تره فرق داره. بفرمایید که همه گوش کنن، دو تا صلوات بفرستیم.
صفحه 44 خط 4. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم تلا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک في حق علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فاعلموا معاشر الناس ذلك فيه وافهموه واعلموا أن الله قد نسبه لكم وليا وإماما فرض طاعته على المهاجرين والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان وعلى البادي والحاضر وعلى العجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الأبيض والأسود وعلى كل موحد ماض حكمه جاز قوله نافذ أمره ملعون من خالفه مرحوم من تبعه وصدقه فقد غفر الله له ولمن سمع منه وأطاع له معاشر الناس إنه آخر مقام أقومه في هذا المشهد فاسمعوا واعتيوا وانقادوا لأمر الله ربكم فإن الله عز وجل هو مولاكم وإلهكم ثم من دونه رسوله ونبيه المخاطب لكم ثم من بعدي علي وليكم وإمامكم بأمر الله ربكم ثم الإمامة في ذريتي من ولده إلى يوم تلقون الله ورسوله.
صفحه 43 انتهای صفحه. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله چنین خواند: ای پیامبر ما، آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده در حق علی ابلاغ کن، وگرنه کار رسالتش را انجام نداده ای. و البته خداوند تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد. هان مردمان، بدانید این آیه درباره اوست. جرفای آن را فهم کنید و بدانید که خداوند او را برایتان صاحب اختیار و امام قرار داده. پیروی او را بر مهاجران انصار و آنان که به نیکی از ایشان پیروی می کنند و بر صحرانشینان و شهروندان و بر عجم و عرب و آزاد و برده و بر کوچک و بزرگ و سفید و سیاه و بر هر یک تا پرست لازم شمرده است. هشدار که اجرای فرمان و گفتار او لازم و امرش نافذ است. ناسازگارش رانده پیرو و باور کنندهش در مهر و شفقت است. هر آینه خداوند او و شنوایان سخن او و پیروان راهش را آمرزیده است. هان مردمان، آخرین بار است که در این اجتماع به پای سازم، پس بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید، چرا که خداوند عزوجل صاحب اختیار و ولی و معبود شماست و پس از خداوند ولی شما فرستاده و پیامبر اوست که اکنون در برابر شماست و با شما سخن میگوید. و پس از من به فرمان پروردگار علی ولی و صاحب اختیار امام شما امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود. این قانون تا بر پای رستاخیز که خدا و رسول او را دیدار کنید دوام دارد. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. صلوات الله عليه.